به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما ایرانیان که با رادیو ایران همراه هستید. من فاطمه مینخانی به اتفاق همکاران خوبم در بخش دوم برنامه های امروز رادیو ایران بعد از ظهر بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم و میزبان شما هستیم در پنجمین روز از فروردین ماه تا ساعت 10 شب.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
امروز برنامه رو میخوام با بیمارستان شفا شروع کنم. منطقه‌ای که ضد اخلاقی ترین کارها از سوی اسرائیل الان داره توش انجام میشه.
اضل کوادر طبیه داخل مجمع شفاء فيما توفي 4 مرضى نتيجه منع الاحتلال علاجهم.
در ادامه تجاوزات و جنگ نابرابری علیه غزه، صهیونیست‌ها بیش از 100 نفر را در بیمارستان شفا به شهادت رساندند. این را دفتر اطلاع رسانی دولت غزه گفته. همچنین تعدادی از نیروهای کادر درمان هم در بیمارستان شفا اعدام شدند. این در حالی است که پزشکان زیادی که از غزه میان روایت هولناکی از آنجا دارند. آنها دیروز در نشستی در سازمان ملل صحبت کردند. مثلا این پزشک میگوید:
آوارگان زیادی در بیمارستان ها پناه میگیرند چون هیچ جای امنی برای رفتن ندارند. مراجعه کنندگانی بودند که تحت عمل جراحی سریع در اورژانس و یا اتاق عمل قرار میگرفتند و در بیمارستان دیده نمیشدند چون جایی برای بستری شدن نداشتند. هرچه این جنگ بیشتر ادامه پیدا کند، زخم‌های مجروحان بیشتر عفونت خواهد کرد و این برای ارائه دهندگان خدمات درمانی و برای بیماران کاملاً وحشتناک است.
این پزشک هم روزهای سختی را در غزه گذرانده، با چشم خود کمبودها را دیده و جنایت‌ها را لمس کرده است. او میگوید:
وقتی یک بیمارستان در غزه بسته میشه، بازگشایی اون بسیار دشواره. به همین دلیله که ما جمعیت زیادی در غزه داریم که به مراقبت‌های بهداشتی دسترسی ندارن. وقتی کودکی بیماره ممکنه دکتر پیدا نکنه. یه زن بیمار ممکنه نتونه دکتری پیدا کنه. یه بیمار سرطانی ممکنه بمیره چون امکان شیمی درمانی وجود نداره.
اما جالبه که واکنش آمریکا برای حمایت از مردم غزه قطع کمک‌هایشان با آندروا است. می‌دونید که آندروا نهاد اصلی کمک رسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینه که شهرت جهانی داره و همه کشورها به حسابش پول می‌ریزن تا آنها خدمات رسانی کنن. در 3-4 ماه گذشته چند تا کشور به درخواست اسرائیل کمک‌هاشون قطع کرده بودن، حالا آمریکا رسماً قطع کرده.
Thank you madam president. Madam president, I ask unanimous consent the Senate proceed to the immediate consideration.
Travel to the north. بعد در جلسه نمایندگان کنگره آمریکا که الان صداشون می‌شنوید، این موضوع مطرح شد که رأی هم آورد. این دومین باره در سال میلادی جاری که کنگره امریکا لایحه ممنوعیت کمک به آنوا رو پیشنهاد میده. حالا ظاهرا قراره تا مارس 2025 یعنی یک سال دیگه این کمک ها قطع بشه. اما به اجازه بدید به تحولات مهم سیاسی غزه بپردازیم که این دو سه روزه خیلی دربارش بحث میشه. حتما برای شما هم جالبه که بیشتر دربارش بدونید. مهمتر از همه هم درگیری‌ها در شورای امنیت بود که قطعنامه پیشنهادی آمریکا رأی نیاورد. اما علت چی بوده؟ اینجا نماینده آمریکا در سازمان ملل:
هر روز بدون توافق یعنی رنج بیمورد بیشتر. این قطعنامه ما را به تضمین این توافق نزدیک‌تر می‌کند و به ما کمک می‌کند این رنج را کاهش دهیم. از تمام اعضای شورا می‌خواهم که رأی مثبت بدهند.
بله، ظاهراً آمریکا طرحی آورده بود که برای اولین بار اونجا خواستار آتش بس شده بود در غزه. قبلا آمریکا اصلا این لحن رو نداشت و خیلی میگفتن خب چقدر عالی که آمریکا وارد این ماجرا شده. اما چین و روسیه ایرادهای جدی گرفتن. نماینده روسیه هم گفته بود:
وسیلی نبنزیا از سخنرانی خودش تاکید کرد که در 6 ماه گذشته هر پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل آورده شده که خواستار آتش بس فوری در غزه بوده از سوی آمریکا وتو شده و حالا آمریکا یک بار بیدار شده و اینجا اومده در مورد آتش بس فوری حرف میزنه. وسیلی نبنزیا گفت که این یک فریب به حساب میاد برای رای دهندگانی که قرار هست به زودی پای صندوق‌های رای برن در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری و این بازی و یا سیاسی کاری ایالات متحده آمریکاست.
منتر ایرانی که در پیشنهاد امریکا بود و رای نیاورد دو مورد بود، هر دو مورد هم به تشریفاتی بودن درخواست آمریکا مربوط می‌شد. شبکه‌های مختلف درباره اون صحبت کردن.
در این پیشنویس قطعنامه آمریکا باید خواستار آتش بس می‌شد، نه اینکه فقط بر اهمیت آتش بس در نوار غزه تاکید کنه. پیشنویس قطعنامه آمریکا خواسته بود که در غزه برای ماه رمضان آتش بس فوری صورت بگیره در صورت آزادی گروگان‌ها و همچنین کمک‌های بشردوستانه بیشتری به غزه ارسال بشه. یعنی آتش بس فوری مشروط شده بود بر آزادی گروگان‌ها، چیزی که دو عضو اصلی یا دو عضو دائم شورای امنیت چین و روسیه باهاش مخالفت کردند.
از دیروز من هر چی مطبوعات رو نگاه می‌کنم صحبت سر اینه که خب شورای امنیت ظاهراً کارکرد خودش رو از دست داده و تقابل جدی بین ابرقدرت‌ها در اون صورت گرفته. معمولاً تو این جور بحث‌ها دعوای روسیه و امریکا چیز طبیعی بود، اما حالا چین هم وارد ماجرا شده و لحنی تون علیه امریکا داشته که همه کارهاش فرمایشی و به نفع اسرائیله.
در 79 سال بعد از تأسیس شورای امنیت به نظر من دیگه فضای آنچنانی باقی نمونده که ما بخوایم ضعف‌های ساختاری این نهاد رو، فشل بودن این نهاد رو بیشتر و بیشتر برجسته بکنیم. نهادی که 79 سال به وجود اومد که تضمین کننده صلح و ثبات در جهان باشه، همینطور که امروز دیدیم متأسفانه تبدیل شده به یک حوزه رقابتی بین ابرقدرت‌ها.
اما همزمان یه اتفاق دیگه هم افتاد، این که بلینکن برای چندمین بار به تل آویو سفر کرد. او در اولین سخنرانیش گفت
نیاز به آتش بس فوری و پایدار با آزادی گروگان‌ها فضایی را برای افزایش کمک‌های بشردوستانه، تسکین درد و رنج بسیاری از مردم و ساختن چیزی پایدارتر ایجاد می‌کند. همانطور که می‌دانید ما با مصر، قطر و اسرائیل همکاری کرده‌ایم تا یک پیشنهاد قوی روی میز بگذاریم.
چند تا جلسه داشتن ظاهرا بلینکن در تل آویو، هم با نتانیاهو هم با بنی گاتس که جزء کابینه جنگ و رقیب جدی نتانیاهو برای نخست وزیری بعدی، چالشی که این موردی بود که حتی خبرنگار اینترنشنال که حامی 100% اسرائیلی هم به اون اذعان کرد.
بدون شک اسرائیل یکی از تنها ترین لحظات تاریخ خودش را طی میکنه و نه فقط دشمنان اون، بلکه هم اکنون بسیاری از دوستان نزدیک اون در غرب هم مخالفت خودشون را با سیاست های آقای نتانیاهو در غزه آشکارا ابراز میکنن.
این اعتراف در نوع خود جالبه، تنهایی اسرائیل موضوع مشخصی در عرصه بین الملل، اما این تنهایی ظاهرا اونها رو آرام نکرده، بلکه یک جوری باید بگم که وحشی ترشون کرده. این کارشناس اینترنشنال میگه
ایشون امروز عملا به بلینکن میگن که ما چه با حمایت آمریکا چه بدون حمایت آمریکا، ما در واقع به این طرح عملیاتی خودمون علیه رفح ادامه خواهیم داد.
قطعا آنچه که در دو سه روز گذشته اتفاق افتاد یک تغییر جهتی در مسیر آتش بس در غزه بود. امریکا هم فهمید که مهرهای بین الملل الان چه وضعی دارن، نتانیاهو بهتر از هر کسی فهمید که اوضاع چقدر علیهشه و هر چه زودتر باید تکلیف خودش رو روشن کنه. امیدوارم که این جلسات باعث نشه که او در افزایش کشتار در رفح فعالتر بشه، چون میدونید که نتانیاهو تنها تری که الان رو میذاره این که به رفح حمله کنه و بیشترین ضربه رو به حماس بزنه. اما امریکا معتقده که اونها باید با تشکیلات خودگردان فلسطینی همکاری بیشتری کنند. ولی هرچی هست امریکا هنوز تنها ترین دوست اسرائیل و فراتر از صحبت دیپلماتیک عمل خاصی برای ممانعت از نتانیاهو انجام نداده. این موضوعی که دیگه همه قبولش دارن. من یه خبرنگارم و هر روز اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم در همین ساعت منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
بهار بهشتی دیگر از راه می رسد. نوروزی که نقش بهار را به تار و پود زندگی گره می زند. سال 1403 مبارک. فرش بهشتی.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران.
@ رادیو ایران.
با ما همراه باشید.
نزدیک قله این
به نام خداوند بخشنده رهنما. همراهان و شنوندگان برنامه نزدیک قله ایم، هزاران درود بر شما. به وادی افتخار و سربلندی ایران خوش آمدید. در این برنامه باز هم یکی دیگر از دستاوردهای علمی و فناوری روز ایران بزرگ در سالی که گذشت رو مورد بررسی قرار میدیم.
دانش روباتیک در ایران برای اولین بار بعد از انقلاب وارد شد که همچنان شاهد رشد جوانان ایرانی در این زمینه هستیم. برای مثال در رقابت‌های جهانی روباتیک 1391 مکزیک مقام اول روباتیک امدادگر، در رقابت‌های جهانی 1392 هلند مقام اول ربات شبیه‌ساز انسان، در مسابقات جهانی 1393 برزیل مقام اول ربات شبیه‌ساز را به دست آوردیم. البته به تازگی ایران از لشکر خط‌شکن ربات‌های دفاعی خود رونمایی کرد. برای نمونه ربات قواس یونس با ماموریت رصد و شناسایی، چک و بازرسی با کاربرد بازرسی بدنی، متلاشی کننده بمب و تله انفجاری. ربات رد 1 با قابلیت متلاشی کردن بسته‌های انفجاری، آشکارساز مواد منفجره و مواد مخدر. اگر صنایع داخلی مان بخواهند همچنان با سراسر جهان وارد رقابت شوند، باید هم راستا با پیشرفت‌های بشر حرکت کنند. ما هم‌اکنون شاهد رشد و پیشرفت کشورمان در علوم مختلف از جمله رباتیک هستیم.
روباتیک شاخه‌ای میان مهندسی و علمی است که شامل مهندسی مکانیک، مهندسی برق و علوم رایانه می شود. روباتیک زمینه‌های مهندسی اطلاعات، مکاترونیک، الکترونیک، مهندسی زیستی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کنترل، مکانیک، برق، مهندسی نرم افزار و ریاضیات را ادغام می کند. روباتیک ماشین هایی را توسعه می دهد که می توانند جایگزین انسان شوند و اعمال انسان را نیز تکرار کنند. ربات ها می توانند در بسیاری از موارد برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار گیرند. اما امروزه بسیاری از آنها در محیط های خطرناکی همچون بازرسی مواد رادیواکتیو، تشخیص و غیر فعال سازی بمب ها، فرایند های تولید یا جایی که انسان نمی تواند زنده بماند همانند فضا، زیر آب و گرمای زیاد استفاده می شوند. نخستین ربات انسان نما به نام سورنا در ایران طراحی و ساخته شد. این ربات با طراحی بهینه سازه، بومی سازی طراحی و ساخت عملگر و استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی به بستری مناسب برای پژوهش‌های دانشگاهی تبدیل شده است. همچنین بهبود طراحی دست ربات قابلیت گیرش اجسام با اشکال مختلف را فراهم کرده است. دکتر پرویز کرمی، مشاور سابق معاون علمی و فناوری رئیس جمهور.
خوشبختانه ما در حوزه علم رباتیک دستاوردها و توانمندی‌های خوبی داریم. برای اینکه نمایش بدن لبه تکنولوژی در این حوزه رو، معمولاً کشورها برندهایی رو در زمینه ربات‌های انسان نما، ربات‌هایی که در حوزه صنعت کار می‌کنن، ربات‌هایی که در حوزه‌های مختلف به صورت سمبولیک عرضه میشه و من میتونم به جرأت بگم که ربات سورنای ما که نسل 1, 2, 3, 4 رو مردم خوب ما در اخبار و خبرها دیدن و پا به پای اون اخبار رو دنبال کردن، الان یکی از ربات‌های انسان نما در رده سوم دنیاست و این نشون میده که چقدر این تکنولوژی، این علم و این دانش در ایران بومی شده و علارغم تمامی مشکلاتی که در حوزه تحریم‌های ظالمانه ما داریم، تونستیم قدرت خودمون رو به دنیا و منطقه نشون بدیم.
صدای منو میشنوی؟
بله میشنوم.
آماده باش.
چشم. من نسل چهارم خانواده ربات انسان نمای ملی سورنا هستم و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران ساخته شده ام. با همت جمعی از متخصصین حوزه های مختلف فنی، من پیشرفت های بسیاری نسبت به نسل قبل داشته ام.
امروزه با پیشرفت فناوری، رباتیک یک حوزه به سرعت در حال رشد است. تحقیق، طراحی و ساخت ربات‌های جدید اهداف عملی مختلفی را اهم از داخلی، تجاری و نظامی انجام می‌دهد.
محققان دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر با همکاری دکتر مهدی توکلی از دانشگاه آلبرتا در قالب همکاری‌های بین‌المللی وزارت علوم دستیار رباتیک جراح قلب تپنده طراحی کردند.
بفرمایید چه مشخصاتی داره این دستگاه؟
دو تا کار انجام میشه. یکیش این هستش که این تصویر قلبی که حرکت می‌کنه بایستی ثابت باشه برای پزشک، و یکی هم هستش که خب حرکت نسبی قلب رو نسبت به خود به اصطلاح پزشک صفر باشه. وقتی ربات با خود قلب حرکت کنه، جراح در واقع اینو به صورت ثابت میبینه و دیگه راحت‌تر میتونه عمل جراحی رو انجام بده.
6 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی برق، مکانیک، رباتیک روی این طرح کار کردند و تاکنون 2 ورژن آن طراحی و ساخته شده است.
میتونه در یک لوکیشنی با فاصله بسیار زیاد از پزشک قرار بگیره. ویژگی دیگه‌اش این هست که حرکات لرزشی که احیاناً تو دست پزشک ممکنه وجود داشته باشه در بخیه‌زنی‌های بسیار بسیار حساس، میتونه توسط ربات ساپرس بشه، یعنی از بین بره.
این دستگاه علاوه بر قلب در حال تپش، در جراحی‌های قفسه سینه و شکم هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
خب آقای دکتر توی داخل کشور که نمونه نداره، تو خارج از کشور چطور؟
در مورد جراحی قلب و تپنده نه، من نمونه ندیدم.
دو تا بازو دیدم که هر کدومش به تنهایی هم میتونه کار بکنه. این پکیج شامل چند قسمته و چند نسخه ازش درست کرده؟
5 درجه آزادی داره که 3 درجه آزادیش خود بدنه ربات رو تکون میده و 2 درجه آزادیش مربوط به بخیه زنی هستش. بازوی منعطفی رو ایجاد کردیم که میتونه با استفاده از مکانیزم کابلی درجات آزادی بالایی رو برای بخیه زنی پیاده سازی بکنه و بحث جراحی در حین تپش قلب رو با کیفیت بالاتری انجام بده.
تا کنون بیش از 30 مقاله در ژورنال های مهم بین المللی از این طرح استخراج شده است، اما الان در چه مرحله است؟
این کار از لحاظ نمونه آزمایشگاهیش تموم شده است. ما نیروهای مستعد و خلاق و با پشتکار زیادی داریم، آماده ایم اگه حمایتی چیزی باشه اینو به سرعت برسونیم به مرحله کلینیکی و بعدش تجاری شه.
پیشرفت علم روباتیک در ایران تحسین برانگیز است و خوشبختانه در ایران علم روباتیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از این علم به عنوان یکی از عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی نام برده می شود. برگزاری مسابقات در ایران فرصت مناسبی است تا تیم‌های جوان و نوپا با مسابقات روباتیک بیشتر آشنا شده و با مقایسه خودشان با تیم‌های مطرح جهانی در پیشرفت این علم تأثیرگذار پیش قدم باشند.
مشکلاتی در شبکه برق جنوب کشور به دلیل ریزگردها به وجود آمد. به دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر آمدیم، جایی که برای رفع این مشکل محققان طرحی را عملیاتی کردند.
استاد امیر ابوالفضل صورتگر، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
مقرره‌ها دیوایس هایی هستند که فی الواقع حادی رو به دکل های فشار قوی متصل میکنن. دو وظیفه مهم بر عهده‌شون هست، یکی وظیفه مکانیکال اینها هست که باید وزن حادی رو تحمل بکنن، وظیفه دیگرشون وظیفه عایق بودنشون هست. مقرهایی هست که در استان خوزستان وجود داشته، محلهایی که فلش اوور اتفاق افتاده. بعد از ایجاد فلش اوور اتفاقی که میفته رله ها عمل میکنن و خط انتقال قطع میشه.
این مقره ها در ارتفاع 40 متری قرار دارند و کار پاک کردن آنها برای کارگران خطرناک است. باز کردن و تمیز کردن آنها زمان بر و استفاده از واترجت و هلیکوپتر هم هزینه های بالا دارد. چاره چیست؟
روشی که ما پیشنهاد کردیم استفاده از یک سامانه روباتیکی هست. این سامانه روباتیکی چندین مزیت داره نسبت به روش های قبل. اولین مزیتش کیفیت بالای پاکسازی هست. فرش های بالایی و پایینی بشقاب مقره رو با کیفیت خوبی پاکسازی روش انجام میده. مقدار پاکسازی که انجام میده در زاویه 360 درجه است، یعنی کل سطح رو پاکسازی انجام میده. سرعت پاکسازیش نسبت به نیروی انسانی بسیار بالاتر هست. امکان در از ارزیابی پاکسازی رو این سیستم وجود داره، میتونن چک بکنن که میزان پاکسازی مطلوب هست یا خیر.
من 3 تا دستگاه اینجا میبینم، اینا به صورت پایلوت داره استفاده میشه یا اینکه قرار هست تجاری سازی بشه و توی خطوط به کار گرفته بشه؟
3 بخش هست که بخش ربات منیپولیت، رباتی هستش که الان آمادگی صنعتی سازی و فروش داره. شرکت توانیر در این سرمایه گذاری کرده تا الان و بخش هایش رو کمک کرده به ساختش. 2 بخش دیگر حالت پایلوت داره، در از پروتوتایپ هست که ربات کریر هست و ربات مانتینینگ که اسکیل داون هست، که انشالله با حمایت های وزارت نیرو ما میتونیم اون بخش ها هم به صورت صنعتی بسازیم.
امیر حسین اصلی، دانشجوی کارشناسی ارشد رباتیک:
ما این ربات رو با همراه یک تیم از بچه ها ساختیم. این ربات نمونه داخلی به این صورت نداره و نمونه های خارجی هم که داره نسبت به این ربات سری ضعف هایی دارن و این ربات نسبت به اونا پیشرفته تره. ربات یک حرکت کرمانندی داره که روی زنجیر مقره از پایین ترین مقره شروع میکنه تا بالاترین مقره حرکت میکنه.
شیوه کار این ربات:
طبقه طبقه شستشوئه که به صورت برس ها روش قرار گرفته، 2 تا برس داره، به صورت 360 درجه حرکت میکنه و 2 تا طبقه طبقه های فلیپر ما هستن که هم ربات رو نگه میدارن هم باعث حرکت ربات میشن. قابلیت نصب دوربین داره و برس ها به صورت خوش این مقره رو شستشون میده، که خب یه مزیتیه که دیگر ربات ها ندارن. یک رب مثلا زنجیره مقره 400 کیلووات رو دم تمیز میکنه.
سید جلیل هواخواه، دانشجوی کارشناسی ارشد رباتیک:
رباتایی که در خارج از کشور ساخته شدن بیشتر به صورت ارائه خدمات هستش و بحث فروش خود ربات مطرح نیستش. برای هر اینچ مربع 1.5 دلار هزینه شستشو دریافت میکنن و خب رباتی که ما ساختیم با هزینه بسیار کمتری میتونه این خدمات رو به ما ارائه بده.
با توجه به استعداد بالقوه و ذاتی بالایی که در بین آینده سازان و نخبگان جوان کشور عزیزمان مشاهده می کنیم، همان گونه که در مسابقات جهانی روباتیک بارها به اثبات رسیده، با برنامه ریزی در این رشته می توانیم به عنوان یکی از پیشگامان این دانش در دنیا مطرح شده و در زمره صادر کنندگان این صنعت نیز باشیم.
همکاری مشترک دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت علمی ریاست جمهوری منجر به تولد یک ربات شده است.
دکتر حیدرعلی طالبی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
به این فکر افتادن که خب مثلا این دوربین رو کلن عامل نگهدار دوربین رو با یه رباتی جایگزین کنن که ایدش از اونجا شکل گرفت. نیازش از طریق تیم همکار ما توی دانشگاه علوم پزشکی تهران به ما ابلاغ شد.
آیا دکتر نمونه خارجی داشته؟ یعنی در حقیقت مهندسی معکوس شده این دستگاه، یا که نه یک تفاوت‌های عمده داره؟
این دستگاه به این شکل برای این کاربرد خاص نمونه خارجی نداشته که ربات دستیار جراح برای عمل جراحی فک و صورت یا مگنوفیشیال.
در هر شرایطی که جراح صلاح بداند، امکان آزاد کردن دستگاه از بدن و خارج کردن آن کاملا به راحتی انجام می‌شود.
4 مفصل در نظر گرفته شده، به علاوه 2 مفصل هم برای زوم و فوکس ربات که استفاده میشه و موتورهای با حساسیت بالاتر برای اینه که بتونه ربات رو به صورت میلیمتری به اون نقطه‌ای که مد نظر هست برسونه و خارج بکنه.
آسیب پذیری عصب‌های حساس در جراحی فک و صورت، فرستادن ابزارهای پزشکی به داخل صورت را ضروری ساخته است. این دستگاه شامل 2 بخش سخت افزار و نرم افزار است.
ما با مشورتی که با تیم پزشکی داشتیم سعی کردیم که به نوعی طراحی بکنیم که اولا مناسب برای سطح لمسی باشه.
به تازگی ایران از لشکر خط‌شکن ربات‌های دفاعی خود رونمایی کرده که شامل ربات‌های نافذ 1، نافذ 2، نافذ 3، ربات قواس، ربات چک و خونسا، ربات کشف مواد، ربات تیرانداز و ربات آتش نشان و سایر ربات‌های امدادگر و دفاعی می‌باشد. عزیزان و همراهان شنونده، تا برنامه دیگر و بررسی دانش و فناوری در سالی که گذشت، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ سپارید. حق یار و نگهدارتون.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگرانی جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ای از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ای از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ای از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16-12-1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17-12-1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18-12402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران، برنده 19-12402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان، برنده 20-12402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست، با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
از کوچه سبز یار می آیم من، از دورترین دیار می آیم من، دستان من از ترانه ها لبریز است، با